دستگیری مدرس با من. از همین حالا شرایط شروع عملیاتو انجام شده بدونی.
قزاق موافق و مخالف نمیشناسه. فردا قشون حرکت میدیم.
در سوم اسفند ماه 1299 اونها از مسیر قزوین وارد تهران شدند. قبلا با احمد شاه هم صحبت شده بود تا مشکلی پیش نیاد. اینجا بود که رضا خان اولین بار پاش به کاخ سلطنتی باز شد. اون دیوارهای بلند و اون آینه کاری‌های زیبا و فرش‌های نفیس براش تازگی داشت. شاید تصور نمی‌کرد 5 سال دیگه اون صاحب این دربار و رازهاش بشه. خسرو معتضد، استاد تاریخ ایران.
یعنی با چند نفر از نظامی‌ها که صحبت می‌کنن، مثل محمد نخجوان، امیر موثق و مثل سردار والی، با اینا که صحبت میکنن اینا میگن ما نمیکنیم این کارا، چون وحشت داشتن یه موقع دستگیر میشن اعدام میشن. منتها رضا خان تو صف اول بود، از اون آدمای بیباک بود، یعنی خب تو قزاقخانه مدتی بود، با این ایدیسه یک سر و سری داشت در حقیقت. و جالبه که میگن 3 روز قبل از کودتا رضا خان به تهران اومد، 3-4 روز قبل از کودتا به تهران اومد، به حضور احمدشاه رسید و گفت قربان ما علیه شما نمیخوایم کار بکنیم، ما میخوایم بیایم یک عملیات به اصطلاح آلترناتیو انجام بدیم که بلشویکا به تهران نرسن. بنابراین احمدشاه مخالفتی با این کودتا نداشت. رضا خان با 1500 نفر، حتی 2000 نفر هم نبوده، اینا حرکت میکنن نزدیکای تهران. نیروهای ژاندارمری قزوین هم اینا ملحق میشه که رئیس اینا ماژور درگاهی بوده که بعدا رئیس شهربانی رضا شاه میشه. اینا در حقیقت به صورت خیلی راحت به تهران میرسن در ساعت 12 شب دوشنبه دوم به سوم مثل اسفند.
شهاب الدوله
از آقای حکومتی هن تهران رو گرفتن، فرستادن دنبال ولیعهد.
چه کار دارن این قلچه هم آخا؟ انقلاب کرده؟
حضرت میخوان برادر تاشدارتون رو مخلوع کنن. چیز مهمی نیست، ظاهرن یه دقزاق مواجب عقب افتاده دارن.
مواجب عقب افتاده رو با توپ و توپخونه میخوان تعمین کنن؟
گرفوشان این سپاه توپخانه ی انگلیسه. دقزاق شهاب الدوله، فردا صبح نورمان وزیر مختار انگلیس به حضور برسد.
بله قربان.
مرخص میفرمایید؟ همه ما مرخصیم، هر کس به شیوهی که برایش طراحی کردم، یکی با زور و سرنیزه، یکی با حرمت و احترام.
رضا خان هیچ کدوم از شرایط اشرافیت و رجال سیاسی بودن رو نداشت. نه اهل خانواده اصیل بود، نه اهل دانش و فرهنگ بود، نه در حوادث 20 سال قبل مشروطه عنصری تاثیرگذار بود و نه اصولاً حرف جدیدی برای گفتن داشت. اون تنها یک ویژگی فردی و یک ویژگی سیاسی داشت، انسان با اراده و مقتدر و عملگرایی بود که همه رو جذب خودش می‌کرد و از نظر سیاسی هم به دل انگلیسی‌ها نشسته بود. بنابراین برخلاف تصور تو طول 3 سال بعد در قدرت باقی موند و رفت و آمدش به دربارم بیشتر شد. اون میخواست آرزوی برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی ایران رو برآورده کنه. دکتر علی صمدی، استاد تاریخ ایران.
حالا اینکه چه خواسته هایی این روشنفکران از شخص رضا شاه داشتن و در نهایت به چه جایگاهی با پادشاه جدید میرسند، این نکته رو با خودش به همراه داره. این نفرات با انتخاب فردی مثل رضا شاه که برگرفته از قشر محروم نظامی هستش، به دنبال این بودن که اصول خودشون و آنچه رو که در عرض به خدمت شما فضای کشورهای غربی به عنوان نوعی از دموکراسی جریان داره با این فرد متبلور بکنن، یعنی اقدامات اصلاحی و تا اندازه بسیار زیادی سرکوب گرایانه رضاخان سردار سپه رو دیدن، هر آن شده که به اون مشاوره میدن ازش بازخورد مثبت میگیرن و در نهایت اون روند اصلاحات تدریجی که در ذهن داشتن رو با قوه زور این فرد پیش میبرن. به عنوان مثال میگم از کودتای 1299 تا 5 اردیبهشت 1305 که این آقا تاجگذاری میکنه در کشور، چندین و چند شورش در اقصانوقات ایران بر اساس به اصطلاح متون تاریخی از این کنم خدمت با تعریف شورش در کشور رخ میده که رضا شاه تمام اینها رو با قوه قهریه سرکوب میکنه.
از کاخ مرمر تا کاخ نیاوران.
نسل رضا شاه چند تا دیوانه و نیمه دیوانه داشت.
کار این اواخر به اینجوری رسیده بود که دولت اصلا در جریان کار هم نبودن.
اینجور میگم این جمله شاست، گفتش که اینها به ما تکلیف کردن. گفتم که تکلیف کردن به شما بدین؟ با چی تکلیف کردن؟ یعنی که
زندگی ملکه و فرزندانش
موجب غضب رضا شاه شد و حتی در مقام برآمد که بده محاکمه نظامی بکنن و اعدام بکنن.
پهلوی به روایت دربار
والا یه روزی علازت محمد رضا شاه بندر خواستن و گفتن که یه آدم مطمئن من میخوام کمبای پدرم برای به مسافرت. اون وقت البته با علازت رضا شاه خیلی خوب نبودم من و فکر کردم که هر کسی که برسیم از با ناراحتی بیشتر میشه.
زندگی ساکنان دربار چگونه با سیاست گره خورده بود؟
ریشه های انقلاب ایران.
من دولت تعیین کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
رازهای دربار.
مطالعه تاریخ توسعه بعد از این کودتا شکل و شمایل دیگه ای پیدا میکنه. رضاخان سوادی نداشت و اصولا تفکری در پس اعمال خشن اون دیده نمیشد، اما اون برآورد یک خردورزی جمعی بود که توسعه رو از قانون مشروطه به دیکتاتوری مصلحانه تغییر داد. اما دیکتاتورها کم کم معنای مصلحت رو هم تغییر میدن. آقای دکتر علی بیگدلی استاد روابط بین الملل از این تفکر جدید میگه که از سال 1299 به رأس قدرت رسیده بود.
یعنی روشنفکرانی که دور و بر بودن به دلیل اینکه همشون اروپا رفته و زباندان می بودن، این راهنمایی بنابراین الگوی او در آلمان بیسمارک بود، در فرانسه ناپلئون بود. مثلا اینکه ناپلئون دست به ساخت دانشگاه زد، مجموعه قوانین کیفری و مدنی و تجاری رو تنظیم کرد، بنابراین تحت تاثیر این دو نفر قرار گرفت. نمیتونیم یک نظریه خاصی رو در ارتباط با نوسازی رضا شاه در نظر بگیریم، ولی اون چیزی که مطمئن هستیم رضا شاه برای دو تا هدف سلطنتش رو آغاز کرد. یکی مسئله تمرکز قدرت بود که تا حدود زیادی به این انتظار رسید و به همین دلیل هم در پی نابودی قدرت‌های محلی بود و یه بخشی از آغاز عمر سیاسیش رو صرف سرکوب همین نیروهای منطقه‌ای کرد و بخش دومش رسیدن به یک نوسازی آمرانه‌ای بود که شاید در اون زمان هم غیر از این نمیتونست کار بکنه. یعنی بیسمارک هم گفته بود که گاهی لازم هست که رهبران کشور گوش مردم رو بکشونن و ببرنشون به سمت سعادت و خوشبختی و نوسازی و صنعتی شدن. رضا شاه از همین شیوه استفاده کرد، با توجه به اینکه ما در اون زمان بین 10 تا 12 میلیون نفر جمعیت داشتیم که بیش از 95% بی سواد بودن، بنابراین یک نوع هدایت اجباری برای رضا شاه پیش آمده بود و اینم توصیه‌ای بود که روشنفکرانی کرده بودن که همونطور که عرض کردم خودشون در غرب بودن و از همین شیوه های ناپلئونی و بیسمارکی و مترنیخی استفاده کردن، تا حدود زیادی تحت تاثیر ماکیاویل قرار گرفته بودن.
تزلزل ایران مقتدر و عبور از شاه ضعیفی چون احمدشاه مبانی نظری حکومت رو ایجاد میکرد که مصداق عینیش رضاخان بود. حلقه روشنفکران و نخبگان جامعه هم به سمت او متمایل شدند. اون شبیه هیچ کدوم از رجل محافظه‌کار قجری نبود. سلطنه ها و عدوله ها تحلیل هایی میکردن که همشون رو این مرد زیر پا میذاشت. اون وزیر جنگ شد و به هر بهونه‌ای به کاخ سلطنتی میرفت. کم کم گوش و کنار این دربار هزار تو رو هم شناخت، اما نخبگان جامعه کارهایی از اون میخواستن که رضاخان تصوری هم از اونها نداشت. دکتر مرتضی ویسی، کارشناس تاریخ معاصر.
مهمترین
شاخصه‌ای
که داری تو اون دوره ایجاد توسعه صنعتی در کشور بود. چرا؟ چون با انقلاب صنعتی که در نظام جهانی مختده بود، مجموعاً روشنفکران ایران و مردم ایران نوعی احساس عقب ماندگی میکردن و احساس میکردن که باید به یه قافله تمدن بپیوندن. تعریفی که اینا تجدد میکردن این بود که متجدد شدن یعنی صنعتی شدن، یعنی دارای کارخونه و دستاوردهای مدرن بودن. به طور کلی نکته خیلی مهمی که در مورد اقتصاد دوره‌ای که ما در نظام جهانی به شکل کامل ادغام شدیم و این ادغام باعث شد که ما این سری الزامات رو بپذیریم و این ادغام باعث شد که ما نمیتونستیم خودمون یک جامعه عقب مونده ببینیم و این در ذهن نخبگان اون دوره هیچ راهی نداشت جز توسعه از بالا و توسعه تحمیلی. شاخص اصلی اقتصاد سیاسی توسعه صنعتی به شکل تحمیلی است و دیکتاتور معاونه که از اون عنوان تجدد عامرانه یاد است. مهمترین نقدی رو که من به توسعه رضاشاه میدونم حذف مردمه. در واقع تو اون نگاه تجدد عامرانه، اون نگاه از بالا، اگر مردم حذف بشن، حتی اگر توسعه انجام بشه، مبتنی بر نیازهای واقعی مردم نیست، بلکه یک نمایشیه برای نمایش مردم نظامهای قدرت در دنیا. در واقع توسعه عامرانه، ببین ما یه رشد داریم، یه توسعه داریم. رشد یه چیزیه که مثلا ممکنه شما ثروت بیشتری داشته باشی، ولی توسعه در مقابل رشد یک مفهوم همه جانبه است. کاری که رضا شاه کرد نمیشه گفت توسعه، یک رشدی در یک بخش از بدنه جامعه بوده که با بخش های دیگه بدنه جامعه ناهمگون بود. این ناهمگونی میشه گفتش یک بچه عقب مونده با سر درشت و پاهای کوتاه اصلا نمیتونه حرکت بکنه. یک جامعه وارفته ای رو به تصویر میکشید، نشون میداد که توسعه ای نداشت. توسعه عامرانه در همه جوامع، توسعه نظامی هیچ گونه دستاوردی نداشت.
رضاخان میرپنج کم کم سردار سپه شد و در نهایت رضا شاه لقب گرفت. اون کشور رو در ابتدای قرن جدید شمسی به سمت و سوی برد که اخلاق فردیش به الگوی توسعه کشور تبدیل شد. معجونی از خشونت، نظم، اقتدار، غربگرایی و وطن دوستی. برنامه بعد حتما از پستوی ذهنی رضا شاه برای ساخت ایران بیشتر میگیم. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه رازهای دربار بود که از رادیو گفتگو تقدیمتون شد. شما شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید.
یادمه بچگی ها روزا بیرنگ نمیشد، شبامو مهتابی بود، کسی دلتنگ نمیشد. کوچه از فریاد ما چشم و روحم نمیزد، کسی تو باغ دلش گل حسرت نمیخواد. چشمای پنجرمو بوی بارون میدادم، واسه با معرفتی آدم ها جون میدادن. یادمه بچگی ها روزا بیرنگ نمیشد، شبا مهتابی بود، کسی دلتنگ نمیشد. خونمون خاگلی و گوشه ها خاکی بودم، ریش فیدای محل مظهر پاکی بودم، حیات مدرسمون از گل رازقی بود، کتابای شعرمون غزلا عاشقی بود. وقتی روشن می شدن چراغ ستاره ها، با بادک ها رو به شوق پر می دادیم تو هوا، سفرمون خالی نبود از بوی نون و پنیر، خوابای خوش می دیدیم همیشه روی حسین. یادم بچگی ها روزا بیرنگ نمی شد، شبام محتابی کسی دلتنگ نمی شد. خونمون آجلی و بوته ها خاکی بودن، ریش فیدای محل مظهر خاکی بودن، حیات مدرسمون از گل رازقی بود، کتابای شعرمون قدلا عاشقی بود. آیا خواب زدم حالا بیدار نمیشم، عالم بچگی ها دیگه تکرار نمیشم.
با اعلام 30 دقیقه بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه حیات خلوت که مروری است بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان و اهل علم که با گام‌های بلند علمی خودشون تأثیرات ماندگاری در جامعه علمی، فرهنگی و فرهنگ زیستی کشورمون برداشتند.
دکتر فاطمه عطیابی دکترای خود را در منچستر انگلستان در زمینه فارماسیوتیکس طی کرد و پس از بازگشت به ایران به عنوان هیئت علمی دانشکده داروسازی مشغول به کار شد. وی تا به حال مقاله ها و فعالیت پژوهشی متعددی در زمینه رشته داروسازی و رشته نوظهور نانوتکنولوژی داشته است، به نحوی که اکنون در زمره دانشمندان 1% برتر جهان قرار دارد.
از روزی که به دنیا آمدید تا روزی که به عنوان دانشمند شناخته شدید گام‌های متعددی برداشتید. این گام‌ها را از لحظه تولدتون تا لحظه‌ای که اعلام شد جزو 1% دانشمندان برتر هستید برای ما بر بشمارید.
من دوران کودکی بسیار خوبی داشتم، توی خانواده متدین به دنیا آمدم. این لطف خدا می‌دونم که توی این خانواده به دنیا آمدم. پدر و مادرم خیلی حمایت من میکردن. من همیشه یکی از بزرگترین آرزوهام این بود که هر کاری که میکنم شاخص باشه. یکی از بزرگترین ناراحتی‌های من، غم‌های من این بود که یه موقع احساس کنم که توی حاشیه هستم، تو کاری که میکنم اثرگذار نباشم. این همیشه از روحیه بود که از اول داشتم. نمیدونم، شاید این روحیه خانواده در من ایجاد کردن یا ضرورت جامعه بوده، نمیدونم. ولی به هر حال این دوران مدرسه ابتدایی، راهنمایی، دبیرستانم دوران بسیار خوبی بود برای من. من خیلی شاخص بودم مثلا توی مدرسه. درسم
پس درس خون بودید؟
درس خون بودم، همیشه شاگرد اول بودم. البته سالهای آخر دبیرستان بعد از انقلاب که دیگه وارد فعالیت اجتماعی شدیم دیگه یه کمی تنزل پیدا کردم. شاگرد اول نمیشدم، البته افت بدم نداشتم.
اون سالها همه درگیر فعالیت متعدد بودن.
بله، مثلا شاگرد دوم سوم دیگه میشدم، دیگه شاگرد اول نبودم.
خب خیلی خوبه، ما 10 میبردیم سرمون از شادی، میخوندیم به صف. خیلی حالتون خوب بوده. خب چجوری شد اومد دانشگاه انتخاب کردی؟
من خیلی برام مهم بود که حتما دانشگاه برم. حالا اون سالها خیلی
مادر یا پدر تاثیر داشتن؟
فکر میکنم هر دوشون مؤثر بودن. من بیشتر روحیه‌مو فکر میکنم، اخلاق و روحیات و کلا رفتار اجتماعی به مادرم خیلی بیشتر شبیه هستش، گرچه که پدرم بسیار منظم، بسیار مهربون بودن و بسیار با معرفت بودن. به نظر من روانشناس و جامعه شناس خیلی خوبی بودن. من فکر میکنم بیشتر از مادرم تأثیر گرفتم. روحیاتم بیشتر شبیه مادرمه و قبطه میخورم که چرا به اندازه پدرم مهربان و جهان دیده و جامعه شناس نیستم.
خب مهربانیتون به شکل تولید دارو داره تجلی پیدا میکنه. بذارید همینجا بپرسم، اولین دارویی که ساختید دارو تولید کردید؟ منظورم این که در فرایند فرمولاسیون تجربه کردید.
این تو خیلی بزرگسالی اتفاق افتاده. به هر حال من سالای ابتدایی دانشگاهم دانشجو بودم، سال ابتدایی فعالیتم توی دانشگاه به عنوان هیئت علمی باز مدرس و محقق بودم و توی این فکر میکنم اولین باری که شرکت دانشبنیان درست کردیم فکر میکنم سال 90 اینا باشه. خیلی سال عمر طولانی نداره که وارد این عرصه تولید و اینها شدیم.
مادر بزرگا موقعی که میخواستن تقویت کنن بچه ها رو بهشون نقل و نبات میدادن، دل آدم ها خوش میشد. ولی شما با داروی خوبی که درست میکنید حال خیلی از آدم ها رو خوب میکنید که نمیبینیدشون. انشالله چنین چیزی. خب اولین مقاله‌ای که نوشتید تا آخرین مقاله چند سال طول کشید و تعداد مقالاتتون در این سالها پیرامون چه چیزی بود که شما رو به عنوان یک دانشمند به دیگران شناسون که بتونن ارجاع کنن به کارهای علمیشون؟
من اولین مقاله که نوشتم مقاله بود که دوران همین پایان‌نامه دوره عمومی بودش که استادان هم مرحوم آقای دکتر شفیعی بودن. اولین مقاله که نوشتیم همون مقاله بودش، آخری هم که نداره دیگه، انشالله که
انقدر
توانایی داشته باشیم که هنوز تولید مقاله داشته باشیم. ولی توی این مدت البته من بسیاری از فعالیت‌هامو، فعالیت حرفه‌ایمو، فعالیت کاریمو، اجتماعیمو مدیون همسرم هم هستم و ما با همدیگه چون همکار هستیم. فکر میکنم حدود بین 300 تا 350 تا مقاله که داریم تقریبا.
خیلی عالی.
باید بله.
در کدام پنجره زندگی با همسرتون آشنا شدید؟ در محیط کار بود، سنتی بود، معرفی شده بود، چه چیزی بود؟
من با همسرم هم کلاس بودیم در دانشگاه. من دانشگاه تهران، ما هر دو دانشجوی داروسازی بودیم و تقریبا یک سال به پایان تحصیلمون بود که ازدواج کردیم.
بسیار هم عالی. فراز و فرود زندگیتون چی بود؟ الان در چه وضعیتی هستید؟
خوشبختانه خدا رو شکر من خیلی فراز و فرود بدی نمیبینم تو زندگیم. هرچی دیدم به هر حال بشر باید تلاش کنه برای زندگی. نمیخوام بگم زندگی خیلی راحتی داشتم، ولی اگر سختی هم کشیدیم طبیعی میدونم و فکر میکنم که اصلا کار و تلاش جوهره انسانه. به هر حال زندگی رو با زندگی دانشجویی شروع کردیم. سال آخر دانشگاه بودیم که ازدواج کردیم. زندگی دانشجویی، درآمد کار دانشجویی که اونم همسرم میکرد، من نداشتم. و بعدش هم که ما وقتی که درسمون تموم شد با یه فاصله خیلی کوتاهی رفتیم انگلیس برای تحصیل، ادامه تحصیل. اونجا هم زندگی بالاخره دانشجویی داشتیم. من اولین فرزندم انگلیس به دنیا اومد. به فاصله کوتاهی که ما وارد انگلیس شدیم، شاید مثلا یه ما 40 روز بعد دخترم به دنیا اومد. به هر حال زندگی دانشجویی بود، سخت بود. من به خاطر همین دیرتر درسمو شروع کردم، یک سال دیرتر از همسرم درسمو شروع کردم. ولی بعد توی فاصله که تونستیم مهد کودک خوب پیدا کنم برای دخترم و اینا، با یه فاصله یک سال درسمو شروع کردم. زندگی دانشجویی داشتم، هم دانشجو بودم هم مادر بودم. به هر حال هر دوی اینها سخت بود. به هر حال با اون نظم و دیسیپلینی که خارجی ها دارن برای کار و درس و اینها، ولی خدا رو شکر به لطف خدا الحمدلله تونستم خوب بگذرونم، که واقعا خدای بزرگ و شاکرم که این توانایی رو به من داد. با اینکه سخت بود ولی جز بخشای بسیار زیبا و یادماندنی زندگی منه.
اون لحظه که خیلی خسته بودید، کدام کلام همسرتون دوا بود براتون؟
همسر من خیلی خیلی حمایتگر خیلی خوبیه. نمیدونم این چه کلمه چجوری میگم، ولی من هر موقع که هر مشکلی برام پیش بیاد اولین کاری که میکنم تلفن میزنم به همسرم و منتظرم که اولین جمله‌ای که ایشون میگه، میگه خب مهم نیستش، که اینکه چیزی نیستش. خیلی خیلی منو آروم میکنن، گرچه که به نظر نمیاد شخصیتش خیلی شخصیت آرومی باشه. خیلی اون فعال و خیلی پرکار و شلوغ و اینها هستش، ولی واقعا خیلی ساپورتیو. یعنی من واقعا هر موقع که هر مشکلی برام پیش اومد، حتی موقعی تو خیابون تصادف خیلی بدی هم بکنم، میدونم همین الان زنگ بزنم به شوهرم میگه اصلا ناراحتی چیزی مهم نیستش، ناراحت نباش.
خیلی عالیه. خیلی. چند تا فرزند دارید؟
دو تا فرزند من دارم که هر دو